شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من از ایران تماس میگیرم. خواستم در مورد رابطم و یه سری مسائل ازدواج ازتون مشورت بگیرم.
بفرمایید.
من یه پسر 34 ساله هستم. چند سال پیش با یه دختر خانمی آشنا شدم. البته رابطه‌مون بیشتر مثلا دوستیه ساده بود.
من لغت بعد... چند رو ببخشید منو، چون چند بین 3 هست تا 9 چند سال، اون چند سال مهمه. چند ساله؟
4 سال.
4 سال میفرمایید. ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن 34 سال.
شما خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
من اقتصاد خوندم، الان کارمند هستم.
ایشون چی؟
ایشون زمین شناسی خوندن، ایشون هم یه جای کارمند هستن.
میفرمودید. خب
بعد رابطمون حالت عادی داشتش. بعد من واسه ادامه تحصیل رفتم خارج از کشور و برگشتم. بعد از اینکه برگشتم مجددن با این خانم رابطمو از سر گرفتم.
چه مدتی شما خارج از کشور بودی؟
2 سال.
بسیار خب. میتونم بپرسم چه مدتی با هم آشنا بودید که شما رفتید سفر؟
یه سال و نیم این بوده بود.
برابر این 1 سال و نیم شما با هم آشنا بودید، شما 2 سال رفتید سفر، الان 6 ماه برگشتید؟
نه تقریبا 1 سال برگشتم.
اوکی.
که خلاص رابطه رو مجدداً از سر گرفتیم، یکم بیشتر با هم آشنا شدیم، گفتیم مثلا شاید بتونیم که با هم ازدواج بکنیم. بعد که یه مدت از رو آشناییمون گذشت، من این قضیه رو تو خونه مطرح کردم. به شدت با واکنش منفی مادرم مواجه شدم.
دلیل اصلیشون؟
دلایل مختلف می آوردن. مثلا اولش بحث تحصیلات و دانشگاه و این چیز می‌ذا بود.
شما هر دو که مدرکتون شبیه هم، اگر اینجوری که فرق بود.
من الان مثلا 2 تا فوق لیسانس دارم، مثلا دانشگاه به زن مادرم خوب خوندم، دولتی خوندم، ایشون مثلا پیام نور خوندن. حالا بعد مثلا اختلافات خانوادگی رو میگفت، مثلا میگفت ایشون خانواده پر اولاد هستن، ما کم اولاد هستیم. مثلا
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا خواهر دارم.
بزرگتر کوچکتر؟
کوچکتر.
چقدر کوچکتر؟
2 سال و 6 سال.
و ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 8 تا، کلن 8 تا بچه.
ایشون چند دومی هستن؟
یه دونه مونده به آخر.
خب
که مثلا اولین بهانه‌ای که آوردن اینا بودش. بعد مثلا من اصرار بیشتری به خرج دادم، بحث سنش رو مطرح کرد که مثلا تو این سن شما عروسی کنی نمیتونید ازدواج کنی. حالا ما باز اصرار بیشتری نشون دادیم، ولی ایشون الا بلا کاملا مخالف بودن، اصلا از موضعشون کوتاه نمی اومدن.
خواهرای شما چه نظری داشتن؟
خواهرام چون اونام دورا دور هستن، ایران نیستن، در کل طرف من رو میگرفتن، ولی نظرشون یه جورایی هم میشه گفت سو سو بود. مثلا مامانم باشون حرف میزد، نظرشون برمیگشت طرف مامانم، من حرف میزدم برمیگشت طرف من.
پدر چی؟
پدرم واکنشش خونسا بود. مثلا یه بارم مطرح کردم باش، مثلا بیشتر موکول میکرد به اینجوری، میگفت که مثلا حالا که مامانت مخالف دیگه کاری نمیشه کرد به این صورت.
یعنی بالاخره پس فرمانده کل قوا گردن کلفت خانه مادر هستن؟
بله دیگه به این شکله. لطه رابطه ما هم ادامه دار شد که من هی سعی میکردم مثلا با مامانم با صحبت کنم بلکه نظرش برگرده، ولی الا بلا روی موضع خودش مونده بود و مخالفت میکرد و همچنان هم مخالفه. یعنی اصلا دوست نداره که اصلا این قضیه رو باهاش مطرح کنم. هر دفعه مثلا مطرح هم میکنم بحث و احساسی میکنه، مثلا گریه و حالا که نمیخوای به حرف ما گوش کنی برو هر کاری خودت میخوای بکن. امیدوارم من فرض میکنم همچین پسری اصلا نداشتم و کلم بحث
نه آخه اشکال نه سب کنید عزیز. آخه اینا هم حرفای، یعنی ببخشید شما اصلا دارید انتخابی میکنید خانومی است که دست خانواده پر اولاد اومده، سنش هم هم سن شماست، همه اینا کمکی حرف داره، ولی در حدی که تو دیگه پسر من نیستی فکر میکنن شما اگر با ایشون ازدواج کنید چه بلایی سر شما میاد، چه بلایی سر ایشون میاد که دیگه شما رو میخوان ترکتون کنن و برو هر کار میخوای بکنی بکن. نه به من بگید واقعا اینقدر شما که نخواستید برید یه کار زشت بد غلط بکنید، شما که خودتون نرفتید توی چاهی بیاندازید با یه آدمی از ای بسا به درد شما ایشون نمیخورم، من اون بحثم نیست، ولی فرض کنید ایشون دختر خوبی، شما او رو دوست دارید، اون شما رو دوست داره، مادر چی میگه؟
کلن مشکل منم الان همینه که شما هم یه جوری بار اومدیم که وابسته به خانواده و مادر و اینا
هست. خب به درد هیچ کس نمیخوری. حالا بذارید به من، شما فراموش کنید مادر رو، اصلا به نظر من اینا به من بفرمایید که واقعا شما دو نفر چقدر همدیگر رو میشناسید، چقدر فکر میکنید خوبید برای هم، چقدر همدیگر رو دوست دارید، اینو شما به من بفرمایید.
تو این مدتی که با هم بودیم با خیلی از جنبه های زندگی هم دیگه آشنا شدیم، تفاهم نسبتا خوبی بینمون هستش، از لحاظ دوست داشتن هم دو طرف هم دیگه رو کاملا میشه گفت دوست دارن.
حالا دو تا سوال من جواب بدید، شما وقتی رفتید خارج با کسی دیگری بودی؟
نه خیر.
ایشون وقتی شما نبودید با کسی دیگری بودن؟
احتمالاً بودن بله.
تا چند اندازه فکر کنید رابطه هایی که ایشون داشتن سخت و سنگین و جدی بوده؟
ایشون دنبال ازدواج بودن دیگه تو اون مدت،
در حالی که شما رو اون موقع اگر دوست داشتن برای چی به دنبال ازدواج بودن وقتی کسی رو من دوست دارم؟
قبلش آخه دوستیمون گفتم دوستی مثلا دوست دختر دوست پسری نبود.
شما چرا با کسی نبودی تو اون دو سالی که بیرون بودی؟
من مشغول درس و اینا بودم توی خارج از کشورم، چون فرصت آنچنانی نبود که اصلا بخواست.
تو یک سال و نیمی که اینجا بودید شما با هم بودید، با هیچ کس دیگه نبودید، درسته؟
بله بله.
به من بفرمایید که با چه شدتی، یعنی چقدر در هفته همدیگر رو میبینید؟
هفته دو روز.
کجا همدیگر رو معمولا میبینید؟
بیرون میریم، سینما، خونه هم رفت آمد
داریم. ایشون به خونه شما رفت آمد دارن؟
بله.
وقت مادر شما خونه هستن؟ با پدر؟
نه من تنها زندگی میکنم.
آه پس با خانه چقدر از نظر فیزیک یا جنسی به هم نزدیک شدیم؟
نزدیک شدیم.
آیا از اون زمینه و از اون بابت کاملا راحت و راضی هستی؟
مشکل خاصی نبوده.
نه آخه قرار نیست فقط مشکل نباشه.
نه رضایت بخش.
به من بفرمایید هر دو نظرتون راجب بچه چیه؟
راجب بچه هر دوتامون دوست داریم.
ایشون بچه هفتم، من همچنان دوست دارن. شما بچه اولی، دو تا خواهر بعد از شما اومده، یکی با فاصله 6 سال. شما مطمئنید بچه دوست دارید؟
من دوست داشتنش که دوست دارم، ولی مثلا اینکه ازدواج بکنم تری و سیر بخوام بچه داشتم نه، مثلا ترجیح میدم یه 3-4 سالی وقفه باشه بعدش.
ممکنه من بفرمایید آدمی که در 34 سالگی است تا ازدواج کنه 4 سال وقت باشه، 38 سالگی وقت آوردن بچه نیست؟
این هم ولی چون میبینم دور و بر تو این سن هم بچه دار میشن، مشکل خاصی ندیدم به وجود بیاد.
کی به شما لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد داده به قرار آدمی باشید استدلالی و منطقی عزیز؟ این شد استدلال؟ شما با آمار نگاه کنید، از 1,000,000 زن 38 ساله‌ای که اولین بچهش میره دومی 40 ساله است، 20% بچه ها مسئله و مشکل دارن و تو این زمینه که نمیشه ریسک کرد. بعدم شما به چه مناسبت بخواید 4 سال صبر کنید؟ شما چرا اینقدر آدمه؟ شما بدونید که به باب افتاد ببرن اقتصد و یقتصد و مقتصد باب ببرن شما مقتصد، شما چرا اینقدر هم خصیصی تو حرف زدن، هم چرا اینقدر محتاج و محتاط و محافظه کاری؟ شما چقدر آدم نگرانی هستی؟
بله اینم هستش کاملا.
چقدر آدم وسواسی هستی؟
آره یه جنبه های وسواسی مجبورم تو وجودم هست.
خب اصلا شما به چه دردی میخواد؟ شما به اون خانم بگید ایشون که اونجا نیستن هستن؟
نه خیلی.
بگید من گوشی رو به من بدم، من بگم چی کار داری میکنی خانم؟ آخه شما که اولا چسبیدید به مامانتون، این از بغل مامان که پایین نیمده، اصلا شما یه جوری راجبه ایشون حرف میزنید. بعدم بازی ها و سیاه بازی های ما ایرانی ها، ببینید ما مادرها که برو فران. بعدم شما رو اینقدر بچه محتاط محافظه کار نگرانی بار آوردن، و بعدم تازه بعد از در سن 34 سالگی به یه خانم میگید 4 سال صبر کن. بعدم حرفتون است که آدم هایی هستن که در سن مثلا 40 سالگی بچه میارن، ولی 95% مردم قبل از اون بچه آوردن عزیز.
بله.
تو پا شما استدلالتون برای چرا 4 سال هنوز صبر کنید که چی بشه؟
واسه این که شاکل های زندگی ساخته بشه، یه استیبیلیتی باشه، مثلا بچه به دنیا اومد بالاخره رفاه و اینجور میذاش تأمین شده باشه یه جورایی.
این چه ارتباطی داره به 4 سال؟
خب از لحاظ جنبه های مادی و اینا شاید الان در وضع خیلی خوبی نباشه.
اصلا شما در وضع خوبی نباشید. اولا ظرف 4 سال چقدر میشید؟ علاوه هزینه بچه چقدر به هزینه زندگی شما اضافه میکنید؟ 10%.
درسته.
شما این کاری نکنید من میگم مدرک اقتصادتون ازتون پس بگیرم. نه ببینید عزیز، شما خیلی آدم محتاط محافظه کار. میخوام یه ذره حرف بدتر بزنم، ترسوی هستی آ قربونتون. مگر میشه تو دنیای امروز بدون توانایی قبول خطر و ریسک به جایی رسید؟ و بعدم آخه ریسکی در کار نیست. دو تا آدم هم دیگر رو دوست دارن، با هم ازدواج ای بکنن با صاحب فرزند بشن، بعد مشکلاتی پیدا شد، خب مشکلاتشون حل میکنن، نتونستن حل کنن جدا میشن. ولی دلیل نداره که ما یه جوری اینقدر صبر بکنیم که حتما نه تنها جدایی نباشه، اصلا رابطه نباشه. برای ایشون چطور زیر باره ای میرن که با شما مثلا نزدیک بشن؟ تا حالا شما خانواده رو راضی کنید ازدواج کنن، 4 سال بعد از ازدواج بچه دار بشن؟
در مورد زمانش با ایشون خیلی بحث جدی نکردید.
شما اصلا بحثی جدی تر از بچه بعد از رضایت خانواده ندارید عزیز؟ بحث جدی شما چی میتونه باشه؟ شما میبینید که برای من بعد از ماجرای مادر که مطرح فرمودید و این که ببینم شما هم دیگر رو دوست دارید هم دیگر رو میخواید هم دیگر رو میشناسید، اولین موضوع برای من مسئله بچه است. اگه میگفتید دوتای بچه نمیخواید، منم آسوده میشستم. خیلی خوب، 34 سالتونه که 34 سالتونه، ولی وقتی که شما بچه میگید میخواید و با این مسائل و مشکلات روبرو هستید، بعد به بهانه مشکلات یا موضوع اقتصادی که یه بچه 10% 15% به هزینه شما میتونه اضافه کنه، بعد میشه توی زمینای صرفه جویی کرد، یه ذره کار بیشتری کرد، جبرانش کرد. شما چطور میتونید یه چیزی رو، یعنی بگید من نمیخوام این هواپیما بنزین زیادی مصرف کنه رو زمین بره؟ خب اگر رو زمین نره و بنزین زیادی مصرف کنه که میتونه به آسمان بره.
درسته.
نه، حالا فکراتون رو بکنید، روی خط باشید، به من بگید شما مشکلتون چیه، چون به نظر من این شمایید که هنوز درباره هر تصمیم اینقدر شکاکید و مردد و این ماجرای تردید شما موضوع بسیار جدی است. روی خط باشید، پیام ها رو میشنویم، صحبتون با هم ادامه داریم. شنگ و نجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنبه 16 می لس آنجلس، در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش، نوکیا تئاتر، تهیه بلیط از axs.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی، پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا، ایرج روحانی سی پی ای در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
خب چی فکر کردید تو این مدت؟
من میخواستم مشورت بگیرم ازتون در مورد تصمیمی که چند تا راه کار که به نظرمون رسیده که وضعیت رو از این حالتی که هست خارج کنیم، چون الان جوری شده که بالاخره ایشون هم دختران، سنشون داره میگذره و اینا نمیتونن که همینطوری معطل من بمونن تا من رابطم و اینور با خانوادم درست کنم. ایشون نظرشون این بود که مثلا ما بریم همینطوری عقد کنیم، خانواده رو توی یه عمل انجام شده قرار بدیم.
خب آخه این با ویژگی روانی شما نمیخونه عزیز. یعنی
همینه که
نه آخه ببینید عزیز، البته یه آدمی مثل نه بذارید یه ذره بیشتر بشکنیمش و بشکافیمش، البته باید لطف کنید یه مقدار راحت باشید در گفتگو. واقعا مادر شما چند رازه آدم نگران کنترل کننده مالک، به هر حال حق به جانبیست برای خودش.
100%.
بنابراین عزیز، شما متاسفانه اون استقلال و آزادی رو برای خودتون ندارید. البته من خوشحالم که دارید جدا زندگی میکنید. چه مدتیست جدا زندگی میکنید؟
من شاید از 18 سالگیم که تهران قبول شدم جدا زندگی کردم.
پدر مادر شهرستان هستن؟
بله.
این دختر خانم تهرانه؟
بله تهران هست.
مادر انتظار دارن شما برید تو اون شهرستان زندگی کنه یا مشکلی با زندگی کردن شما در تهران ندارن؟
نه، از این بابت که مشکلی ندارن.
ایشون به حساب خودشون برای شما لقمه دیگری دیدن، دختر عفت خانم رو براتون زیر سر دارن یا هیچ کس رو ندارن؟
ایشون مثلا حالا رو دیدگاه مادرانشون باشه یا چیز خیال میکنن مثلا من خیلی سطح بالا هستم، مثلا باید یه دختری بگیرم که فرزن دکترای دانشگاه شریف باشه، خانوادهشون خیلی پول دارن.
نه من کاری ندارم به آرزوهای خیالی مادر، اونو با توضیح دارید فهمیدم. مرزم چیز دیگریست. یعنی ایشون بذار جمله رو اینجوری، شما با چه میزانی رفت آمد میکنید بین تهران و محلی که پدر مادر هستن؟
معمولا هر دو هفته یه بار میرفتم.
به من بفرمایید چقدر تلفنی با هم در ارتباطی؟
هر روز.
به من بفرمایید که این دختر خانم رابطش با اعضای خانواده خودش چطوره؟
به جز خواهرش با بقیه خوبه.
به من بفرمایید سه تا حسن این دختر خانم چیه؟
سه تا حسنش مهربونیه، یاد اینکه منو خیلی دوست داره عاشقانه، و این که منو خیلی قبول داره.
به من بفرمایید که دوتا عیبه ایشون چیه؟
یکم شاید زیادی ساده باشه، مسائل رو خیلی ساده نگاه کنه، و چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه.
چرا ایشون تا به حال ازدواج نکرده؟
ایشون هم سر میار ملاکاش که حتی با یه موردم تا پای نامزدی هم رفت، ولی اونجا که میخواستن نامزد کنن به هم زد.
به من بفرمایید که دو تا چیز خوبی که در شما ایشون باور داره و به خاطر اون شما رو دوست داره چیه؟
از اخلاق من خیلی خوشش میاد و
نه، از اعتماد و اطمینانی که به شما میکنه خوشش میاد.
شاید،
یعنی خاطرش از بابت شما آسوده است، احساس میکنه که با یه مردی است که به یه اصولی باور داره و پای اونا ایستاده، و برای یه دختری که در یه خانواده است که فرزند نمیدونم ششم هفتمه و کاملا در یه زندگی بی‌نظمی که هر کسی باید به فکر خودش باشه و غالب اوقات از چپ و راست آدم میتونه آسیب ببینه و اذیت بشه، میتونه روی شما حساب کنه. به نام خاطرش آسوده است، شما رو میتونه بهتون اعتماد کنه، اطمینان کنه و به شما امنیت و آرامش میده.
بله، اینو به زبونم آورده بارها.
برای که مشخصه شما ترمزه دیگه، نه خودتون به در دیوار میزنید نه کسی رو میذارید به در دیوار بزنه. غیر از این اگر بگم راجع به شما چی به من، به من چی میگه؟ چی میگه؟
غیر از این تو حرفاش بیشتر روی اخلاقیات و مهربونی من و این چیز میذاره.
اوکی.
تاکید میکنه و میگه
خب حالا
همین چیزا.
نه متوجه شم. حالا اگر به شما بگم پرسشتون از من چیه؟ به من گفتید آلترناتیو، اون چگونگی عمل کردنش قصه دیگری است. اگر همدیگر رو دوست داری، اگر همدیگر رو میشناسی، اگر شما اون بازی 4 سال صبر کنیم بچه دار بشیم رو در نمیاری، اگر ایشون و شما هر دو واقعا صمیمانه صادقانه که من باید بگم کمکی درش تردید دارم بچه میخواید، شما یه اعلانی به خانواده بکنید که ما این ازدواج رو میکنیم، شما این میخواید همراه باشید، اگر نمیخواید نباشید، ولی پنهانی و تحمیلی و اینا نه.
درست.
یعنی به نظر من باز تکرار میکنم، اگر همدیگر رو دوست دارید، اگر همدیگر رو به اندازه کافی میشناسید و ضمناً به دلیل روابطی که با هم داشتید از اون بابت هم راضی هستید، هر دو هم یا فرزند نمیخواید یا اگر فرزند میخواید حاضرید. شما عزیز یه جوری 4 سال به یک ادوار 2 سال و نیمه یا 2 سال با هم دوستید دیگه، 4 سال بعد میخواد چی امتحان کنید؟ علاوه ایشون اصلا همچین فرصتی رو نداره. علاوه ایشون به نظر من همکنون هم باید با یه متخصص زنان گفتگو کنن، خاطرشون آسوده باشه که مشکل و مسئله‌ای به طور کلی که آشکار باشه برای داشتن فرزند ندارن. ولی شما باید یکی دوتا بچه‌تون رو با سرعت بیارید عزیز. حتی من یک سالم براتون کافی میبینم که بعد از یک سال تصمیمتون رو برای بچه بگیرید. حالا اگر این حرفایی که من به شما زدم و ایشون بشنوه چقدر باش موافقه و راحت و راضیش میکنه؟
ایشون هم این اواخر که خیلی فشار روشون زیاد بود، هی میگفت که باید هرچه سریعتر یه کاری کنیم، یا قضیه این وری بشه یا اون وری بشه، من برم پی زندگی خودم.
شما نمیتونی ایشون رو بیش از این نگه دارید عزیز.
درست.
ایشون اگر فرض کنید که حقوق شما 500 هزار تومنه، حقوق ایشون چقدره؟
1/4.
چقدر واقعا ایشون توانایی علمی و حرفه‌ای دارن یا اینکه فقط یه درسی خوندن یه مدرکی گرفتن؟
میشه گفت فقط درس خوندن مدرک گرفتن.
تو رشته خودشون هم کار میکنن یا جدا؟
نه ربطی نداره.
آیا اونجا یه کاری هست که به هر حال یک اعتبار اجتماعی داشته باشه، یا فقط به خاطر درآمد و کار رفتن یه جای کار میکنن؟ که البته نمیخوام بدونم، فقط از نظر
فقط واسه اینکه درآمدش هم شاید خیلی نه، فقط واسه اینکه کار کنه.
من فکر کنم ازتون پرسیدم ایشون که الان اونجا نیستن هستن؟
نه خیلی نیستن.
من بعدم نمیمد با خودشون حرف میزدم، برای که ببینید من برام ویژگی روانی ایشون مهمه به دو دلیل. یکی این که میخوام خاطرم آسوده باشه میدونن با کی دارن ازدواج میکنن، چون شما آدم سخت مشکلی هست و ضمناً با مخالفت مادر یه مقدار میتونه خطراتی وجود داشته باشه. دوم میخوام ببینم که به شما پناه نیاورده باشن، اون منو میترسونه، چون شما پناهگاه خوبی هستید ولی از دور نه از نزدیک، میدونید؟ به همینجاست که شما یه کاری بکنید عزیز، از ایشون بخواید که اولا صحبت‌های من امشب هم پخش میشه، بنابراین ساعت 11 به وقت لس آنجلس، چون نفر اولم هستید، شما الان یه ساعت و نیم فکر کنم از ما عقبید یا یک نیم ساعت، الان شما ساعتتون چقدره؟ ساعت 4 شما. بنابراین ایشون اگر فردا 10:30 منو بشنون بد نیست، علت میخوام حرفای من رو بشنون و اگه دلشون خواست یه وقتی که هر دو باشید به من زنگ بزنید، من ببینم چه خبری، چون من مخالفت مادر رو خیلی به حساب نمیارم، ولی مخالفت مادر یه نقش 20% برای خراب کردن زندگی شما به ویژه اگر شما اشتباه بکنید تو مسئله داشته باشید دار، یعنی اون وقت ما به صورت جدی در خطریم و تقریبا خیلی چیزها خراب شد و به همین دلیلی که برای من مهم هست که من مطمئن بشم ایشون خودشو میشناسه، شما رو میشناسه، میدونه کجا ایستاده، میدونه کجا میخواد بره. تا به حال چون تو زندگی خودش به دلیل جایگاهی که داشته رشدی آنچنان نکرده، ولی و این منو نگران میکنه، یعنی نگرانی من از این است که یه مقداری به قول معروف کنگر بخورند و لنگر بیاندازه، و این اون چیزیست که برای یه تیپی مثل شما در آغاز جالب و جاذبه ولی بعدن آزاردهنده است، همطور که شما برای ایشون ابتدا بسیار جذاب به نظر میرسید ولی بعدش این جذابیت شما هر دوتا رو میتونه مذاب کنه. اینه که من فکر میکنم عزیز، بگذارید این حرفا رو ایشون هم بشنون، شما هم خودتون با ایشون بشنوید، با هم راجبش حرف بزنید صمیمانه صادقانه، اگر هر دو دلتون خواست یکی از این روزا با هم باشید روی خط بیاید بگذارید بیشتر و بهتر با هم صحبت.
ممنون میشم.
برای خوشحال خواهم شد و خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
قربانش لطف کردین. خدا
تمنام. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل سه هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. فرید هم به من گفت که من هم دارم میام و اونجا کنفرانس خواهم داشت، بنابراین به زبان انگلیسی هم رقیب من کنفرانس خواهد داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراویل تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که در ماه می 16 سخنرانی در امریکا در شرق و در کانادا هم داشت. 16 و 17 می در ویرجینیا که شنبه و یک شنبه است، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعاتون میرسونیم. کمی مشکل جا و مواردی از این قبیل بوده، ولی فعلا خبر از اینکه میتونم در خدمتتون باشم اجازه بده عرض کنم. ولی درباره موضوع برنامه و محل کنفرانس و بقیه ماجراها در برنامه بعدی با آگاهیتون خواهیم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه سوال داشتم راجع به یه مسئله‌ای که دارم. این هستش که من از سن 14-15 سالگی من میگرنای خیلی شدید میگرفتم، یعنی به طوری که توی اون سن یه رو در MRI رفتم و دکتر تشخیص داد که هیچ مسئله‌ای در مغزم نیست و اینه که میگرن هست و میگرن مادرم هم داره و منم میگیرم. جدیدن نوع این میگرن ها یه طوری تغییر کرده بود که به صورتی بود که یه جوشای خیلی دردناکی من بین پیشونی میزدم و یا پشت گردنم. و قبل از اینکه میگرن شروع بشه من تمام فوکوس و تمرکزم رو به کل از دست میدادم، یعنی اصلا خیلی برام سخت بود که بخوام سر کارم، زندگیم یا هر چیزی تمرکز کنم، و به خصوص اینکه کنترلم هم روی اعصابم از دست میدادم، یعنی جایی که خیلی مواقع راحت همه چیز رو کنترل میکنم این کنترل دیگه نداشتم، یعنی خیلی زود مسائل عصبی میکرد. بعد فکر کردم خیلی هم همه چیز رو فراموش میکردم، برای این تصمیم گرفتم که البته برنامه های شما رو خیلی گوش میدم، رفتم پلی نورولوژیست و یه امارای از مغزم گرفتم. حالا بگذاریم که چطوری توی اون دستگاه امارای دیگه خیلی حالت نفس تنگی گرفته بودم و اونجا که بودم، یعنی 20 دقیقه که اون تو بودم، وقتی که آوردنم بیرون که میخواستن اون اینجکشن رو به من تزریق بکنن که رنگ رو تزریق بکنن توی خونم برای بقیه امارای 5 دقیقه، نتونستم دیگه طاقت بیارم.
یعنی از قبل به شما داروی آرام بخشی چیزی نداده بودن؟
نه خیلی.
نه ببینین، امارای بسته برای خیلی حالتهای که کلاستروفوبیا رو و یا به هر حال حالت‌های فوبیای از این قبیل دارن مسئله است، و همجاست که این همه درباره اوپن ام آر آی که بسیار فکر خوبیه و بسیار کمک میکنه و افراد باید این واقعیت رو بپذیرن که در اختیارشون نیست. این موضوع هیچ ارتباطی به شجاعت و ترس و هیچی نداره، بلکه واکنش خیلی عادی و طبیعی است و قرار بوده مواظبتون میبودن، ولی حالا اون به این جهت که به هر حال یه دیم خواهم بتونه، هیچ جایی برای خجالتی احساس بدی که من عیب و ایرادی دارم نیست. اگر مشکلی برای رفتن توی به هر حال شرایط امارای دارید، امارای باز باشه یا حداقل قبلش یه آرام بخش سنگین و جدی، البته با موافقت و رضایت دکترتون استفاده کنید که بتونید اونجا تا حدودی راحت باشید و یا کسی دوربرتون باشه، اون مسئله خیلی شناخته شده است. حالا بعد از اون بالاخره چه کردید شما؟ امارای رو گرفتید نگرفتید چی شد؟
بله امارای گرفتن 20 دقیقه من توی دستگاه بودم و امارای گرفتن. من امروز تلفن کردم برای نتیجه، خوشبختانه گفتن که امارای نرمال بوده، عادی بوده، هیچ مشکلی توی مغز من پیدا نکرده بودن. ولی آقای دکتر من این نمیدونم این دیگه حالت چطوری عصبی من خیلی حالت نادیا، یعنی هر مریضی که میگیرم به شدت استفراغ میکنم، یعنی این میگرنه که میگیرم
نه متوجهم، نه فهمیدم از این
پشت سر هم، و تا این انقدر باید استفراغ بکنم تا از هوش میرم، بعدن که به هوش میام، یعنی که از خواب که بیدار میشم روز بعدش بدن حالم خوب هستش، و این حالتو من هنوز دارم و نمیدونم که امروز که تلفن کردم گفتن که همه چی نرمال بوده، شما فکر میکنین که من دوباره باید یه وقتی با دوستم
داشته؟ نه من اولا نفهمیدم، شما قسمت دوم امارای امتحان نداشتیم آزمایش کنم درسته؟
بله نداشتم آزمایش
کنم. خب اگر راضی مثلا لازم بوده، خب شما یه تیکه از آزمایش انجام ندید با اون قبلی، خب میتونم بگن ما تا اینجا چیزی ندیدیم، ولی اگر ضرورتی نداشت برای چی همچی چیزی را از شما خواستن که امارای 5 دقیقه دیگه هم داشته باشن؟
من نمیدونم چرا خواستن، ولی شاید که پروسیجرشون بود که میخواستن اینطوری انجامش بدن، من نمیدونم.
نه نه ببینید عزیز، نه استدلال عجیب و غریب نه. روزی که به شما برمیگردن میگن امارایتون دو مرحله داری، مرحله اول اینه، مرحله دوم بعد از یه تزریق صورت میگیره اینگونه که شما گفتید، بنابراین شما قرار بود اون قسمت دوم داشته باشید. اینو برای پروسیجر نمیخوان، اون برای تشخیص در یه زمینه دیگه یا تشخیص با یه دقتی یا مقایسه تفاوت رو میخوان، من اون رو نمیدونم. بنابراین شما روزی میتونید بگید جواب امارای من این بود که من همه چیزم خوبه که همه امتحان رو داده باشید و الا نه.
البته من ازشون پرسیدم گفتم که این آیا خیلی ضروری هست که من اینو حتما انجام بدم؟ به من گفتن که شما این امارایتون رو نگاه میکنیم، اگر که چیزی اون تو دیدیم که شما برگرد و بقیه امارای انجام بدید. با رنگ.
حالا پس بیاد، من فرض رو بر این میگیرم، البته مطمئن نیستم، ولی فرض رو بر این میگیرم که امارای شما چیزی رو در مغزتون نشون نده. اگر چنینه، شما بدون تردید بیماری سایکوسوماتیک و یا حتی نوع دیگرش کانورژن دارید. یعنی شما از میگرنتون که دلیل اصلی و اساسیش بیماری سایکوسوماتیکه، یعنی روزی که ما به ویژه بین 5 6 7 8 سالگی با اضطراب شدید روبرو هستیم و زمینه و ظرفیتش داریم، تبدیل به میگرن میتونه بشه. بنابراین میگرن شما اونجاست. واکنش پوستی شما هم که به صورت جوش اگر اشتباه نکنم گفتید، دقیقاً نشون دهنده حالت سایکوسوماتیک. حال به هم خوردگی شما تا مرحله‌ای که سیستم میتونه تحمل کنه بعد شما رو به نوعی از هوش میبره، اگر دلیل پزشکی نداشته باشه که به نظر میرسه چنینه، سایکوسوماتیک. بنابراین شما یک کسی هستی که استراب و استرس و نگرانی و حتی فوبیا و وحشت که حتی در امارایتون هم بوده، ایناست که ریشه اصلی و اساسیه و بیماری شما سایکوسوماتیک. یعنی روانتنی. بیماری روانتنی یعنی چی؟ یعنی یه مشکل روانی، یه بیماری یا گرفتاری روانی موجب یه بیماری فیزیکی میشه که در ظاهر مثلا به صورت میگرن یا به صورت واکنش‌های پوستی یا به صورت اشکال در تنفس یا جهاز هاضمه است که شما همینا رو دارید نشون میدید. بنابراین با اون فرض که شما هیچ عیب پزشکی ندارید، شما مشکل جدی سنگین استراب و عیب از افسردگی و خشم و فرو خوردن خشم و حالتهای شدید گیر و گرفتاری از نظر احساسی عاطفی هیجانی دارید و موضوع و مسئله شما اینه. حالا به من بفرمایید خودتون رو چقدر مضطرب، نگران در زمینهای مختلف و متفاوت میبینید یا به هر حال چنین حالی رو به صورت شدیدش در گذشته داشتی؟
آقای دکتر، من در گذشته اضطراب اونطوری نداشتم، ولی الان خیلی مضطرب هستم و به خصوص وقتی که اطرافم به هم ریخته است یا از نظم خارج میشه احساس ناتوانی میکنم خیلی.
نه اون که دیگه اضطراب نیست عزیزم، اون وسواسه. یعنی شما چی میگید اضطراب نداشتی؟ شما از چند سالگی سردرداتون شروع شد؟
از 15 سالگی.
به من بفرمایید یک در خانواده، ولی دقت کنید تا ببینید، چون شما یه جوری همین جوری برای خودتون حرف میزنید، لطفاً نزنید، یعنی مطمئن نیستید نگید. به من بفرمایید در خانواده پدری و مادری افسردگی، استراب، وسواس، خشم یا گرفتاری های دیگر روانی یا فیزیکی چی داشتی؟
والا در خانواده مادری همه اینایی که شما میگین داشتین هست، وسواس وحشتناک، استراب خیلی بد، خیلی افسردگی منک دیپرشن خیلی شدید و افسردگی نبوده ولی افسردگی یعنی منک دیپرشن خیلی شدید هست توی خانوادهمون از طرف دایی‌ها که اصلا نرمال نیستن و خاله هم اصلا نرمال نیستن و پدر بزرگم هم یک آدم وحشتناک منظم و وسواسی. یعنی الان که من برنامه های شما رو گوش میدم میبینم که اصلا چیز مثبتی نبوده و چقدر مثلا منفی بوده.
آخه خانواده پدری چی عزیز؟
والا خانواده پدری من خیلی آدم های اصولا هر بهشون خیلی آدم های خونسردی هست و خیلی با موسیقی و با کارهای هم هنری هم علمی هم آدم هایی هم که اصولا بیشتر من اونی که دیدم توی زندگیم خیلی بیشتر میتونم روی رفتار اونا حساب بکنم تا خانواده مادرش.
نه متوجهم، ولی چقدر آدم های محتاط محافظه کاری هم هست؟
ببین خانواده پدری محتاط نیستن، ولی پدرم به خاطر زندگی با مادرم سنش هم الان خیلی بالا رفته، خیلی بد جوری محتاط شده به خصوص نسبت به من.
نه اونی که داشتن. شما من بگید چند تا خواهر برادرید شما؟
من یک برادر دارم که 9 سال از من بزرگتره، ولی من در واقع مثل تک بچه بزرگ شدم. من که برادرم از سن خیلی زود اومد آمریکا، یعنی 16 سالش بوده.
بعد از شما؟
بله، یعنی تنها بزرگ.
میشه من بفرمایید اگر به پدر بگید یک چرا فاصله ما اینقدر زیاده، دو چرا دو تا فقط بچه دارید، پاسخ ایشون چیه؟
پاسخشون اینه که فقط یه بچه میخواستن، اصلا
بنابراین عزیزم وقتی که
دوبارم این وسط مادرم ابورشن داشتن و دیگه منو نگه داشتن.
نه ببینید، عرض من یه چیز دیگه است. من دنبال این که ایشون چی کردن نکردن، من دنبال یه آدم محتاط محافظه کار میگردم و شما دقیقا دارید من همین میگید یه دونه بچه بیشتر نمیخواستیم. چرا؟
به خاطر این که نمیدونم، بچه نمیخواستم به خاطر این که خیلی دلن زندگیشون رو دوست دارن، بچه نمیخواستم، زندگی
اصلا
خصوصیشون رو خیلی دوست دارن.
نه زندگی خصوصی نه شما
این اگه... جوابیه که من شنیدم.
نه من کاری من که من ازتون قبل خواهش کردم یه ذره دقت بفرمایید، نگفتم جوابی که شما شنیدی. برای ایشون زندگی خصوصی رو خیلی دوست داشتن، یعنی الواتی میکردن این ور اون ور میرفتن؟
نه.
پس چی؟ زندگی خصوصیشون رو خیلی دوست داشتن یعنی چی عزیز؟
نمیدونم. ببینین پدر من اصولا یه آدمیه که وقتش همیشه با زندگی خودش پره. اولا که شغلش وکالته، دوم با موسیقی، سوم تنیس خیلی بازی میکنه، چهارم شطرنج خیلی بازی میکنه. بعدش هم نمیدونم، شاید مسئولیت بچه رو نمیخواستن، شاید نمیدونم.
چقدر ایشون دوست باز بودند و در ارتباط؟
خیلی 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 زیاد.
نه ایشون فقط میخواسته دنیا رو حس و احساس نکنه ازم. نه پدر شما مثل خانواده مادری بوده ولی واکنش متفاوت بوده. شما ببینید عزیز، شما از خانواده میاد، حالا هم خانواده مادری هم کافیست که استراب عمیق و سنگینی و وسواسی اونجا نشسته و اون مخصوصا بین 5-6-7 سالگی شما، مخصوصا با توجه به فاصلتون با برادر و یه مقدار ارتباط خاصتون ناچار با پدر، شما رو گرفتار حالتهای میگرن کرده و شما بیماری سایکوسوماتیک دارید. به من بگید دوره دبستان درس شما چطور بوده؟ تو محیط مدرسه چگونه بودی؟ لطفا واقعیت رو بگید تا نه داستانه که سرم کرده.
من الان که نگاه میکنم، یعنی صحبتهای شما رو که گوش میدم و میفهمم که خیلی بچه افسرده بودم، برای اینکه من 5 سالگیم مادرم یه بورسیه گرفت اومد خارج از کشور و من پلو پدرم بودم و خیلی دلم میخواست که مادرمو داشته باشم و نداشتم.
مادر شما در 5 سالگی شما رو گشته اومدن خارج از کشور؟
بله.
بورسیه گرفتن؟
بله.
نه هیچی، ولش کنی. چه مدتی ایشون در خارج تشریف داشته؟
7 ماه اومدن اینجا برای تحصیل با بورسیه و اینم بهتون بگم که یعنی پدر من همیشه خیلی پشتیبانی ایشون رو میکردن که اگر هر طور که میخوان مستقل باشن، یعنی که مادرم همیشه اول میومد.
نه من اصلا کار عزیز من، عزیز من شما یه دنیای عجیب و غریبی دارید. مادر شما، پدر شما هم مادرتون رو مستقل میخواسته، بسیار بسیار خوب، ولی بچه شو در 5 سالگی آدم رها کنه بره؟ اونم بچه 5 ساله دختر بذاره پلوی پدر؟ خب معلومه شما سایکوسوماتیک میگیرید عزیز.
ولی که البته بهتون بگم که هم مادر بزرگ مادرم بود، هم یک معلمی استخدام کرده بودن که شبانه روز با من بود، طرفدار مخصوص داشتم، نمیدونم کارگر تو خونه بود، تمام این چیزا بود متاسفانه.
همه اینا به جایی که هست باشن عیب بوده عزیز. شما اینا رو میخواید بگید که اینا بودن، اینا باعث گرفتاری شما بودن. حالا عزیزم ببینید، شما بیماری سنگین استرابو دارید و استرابتون سایکوسوماتیک شده، اینا هم همش خوشبختانه مغزتون ای ویرادی نداره اگر البته باشه. مشکل شما مشکل سایکوسوماتیک عزیز، روانتنی شما باید با استراب و وسواستون بجنگید. یعنی بنابراین موضوع شما اوناست، این سردردا و اون جوش و اون حال به هم خوردگی. اصلا حال به هم خوردگی شما نتیجه رفتن مادر و چسبیدن شما به پدر تو سنی که زمینه‌های سکشوال و جنسی نسبت به پدر داشتید و مادر نبوده عزیز. معلومه اونجا فاجعه درست میکنه. شما الان چند سالتونه؟
من 42 سال.
ازدواج چه کردی؟
ازدواجم کردم، ازدواج اولا موفق نبوده، ازدواج دوم کردم، البته از ازدواج اولم یه دختر دارم، ازدواج دومم یه شانسی آوردم که یعنی یه آدمی که هست میدونم خیلی منو تحمل میکنه و دوستم داره و منم خیلی دوستم.
ایشون چند سالشه؟
45 سال.
از دومی فرزندی نداری؟
نه.
دختر اولتون چند سالشه؟
17 سالشه.
اوکی. روی خط باشید عزیز. بیماری شما سایکوسوماتیک، یه ذره فکراتون رو بکنید. موضوع هم اصلیش هم استرابه. با هم صحبتون ادامه. شنگارنش من با ما باش. باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370 818-788-2370.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبان ها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودام هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-99-55.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دوتا یکی شده.
دوتا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه منه شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن،
عزیزم دیپرشن
همون، اعلام کرد هر کی دو تا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاد شاده،
چون که صدف بدجوری حال داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، به من گفتیم که فکرامو بکنم. این مدت یادم اومد که من برادرم هم البته خیلی 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 مضطربه.
بله آره عزیز، ببینید شما معمارایتون اگر دکتر لازم میدونه برید، ولی شما اصلا باید رو استرابتون کار کنید. و شما نه تنها تو استراب هستید، به خاطر این سنگین بودنش حالت کاملا انکار دارید و حالت جانشین، یعنی شما از دوتا مکانیزم دیگه استفاده کردید و به همجه از که ممکنه به نظرتون این موضوع جدیه، ولی اصلا موضوع شما موضوع ترس و استراب و وحشت شماست از زندگی و مسائلش. میگرن شما اصلا از اونجا به نظر من میاد و حالتهای دیگه تون. بنابراین شما احتیاج به این دارید که با یه روانشناس خوب ابتدای مقدار شرایط بیرونی رو درست کنن، حتی یه آرام بخشی شما استفاده کنید، و بعد اگر لازم باشه و اینجا حل نشه که شاید بشه، برید تو کودکیتون و یه شرایطی رو که اونجا داشتید و روابطی که بوده رو تنظیم کنید و از این وحشت بیرون بیاد. ضمناً من یه سی دی یا یه دیویدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم عصبانیت دارم که دو دفعه و حتی استرس رو با یه دقتی بشنویدش عزیز. به نظر من موضوع شما بیش از 95% مطمئنم سایکوسوماتیکید و گرفتاری اونجاست. از این بابت من خوشحالم، و الا این همه سنگینی اگر از ناحیه مغزتون بود خیلی میتونست بد و خطرناک باشه، ولی وقتی سایکوسوماتیکه کاملا قابل تصحیح و ترمیمه.
بله آقای دکتر، من پس سی دی که از شما باید گوش بدم ترس و
استراب و وحشت، ترس و استراب و وحشت، بعد یه دونه دیگه اش استرسه، اون بله. اولی 8 ساعت، این 4 ساعت، بعدم به نظر من بهتر سی دی افسردگی که 8 ساعته و خشم و عصبانیت که 8 ساعته، اونا رو هم بشنوید. یعنی روی هم 28 ساعت رو با یه دقتی، چون ببینید شما یک کمی از کودکی هم به دلیل استراب یاد گرفته همه چیز سرسری بگیرید، و حتی گوشه لب شما به دلایل فشار عصبی خنده بی خودی هم هست، میدونید؟ یعنی یه جور بی خودی خنده روی که آدم میتونه جدی نگیرتون، و این نشون میده که چاره جز مسخره کردن دنیا نداشتید، ولی از پا درتون میآورده. یعنی واقعا اینجا آدم یاد حرف نیچه میفته که میگه من و تنها من میدانم که چرا انسان تنها میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. و بنابراین و بمجرد که غمگین ترین موجود معمولا شادترین به نظر میاد، و خنده های شما که کاملا تو کلامتون و نوع برخوردتون با موضوع هست یه مکانیزم فرار است برای این که درد رو نکشید، و این سبب میشه که بشه سایکوسوماتیک روانتنی، برای که نخواستید با واقعیت ها روبرو بشید و اون دستگلایی که مادرتون دارن با خانواده مادری با اون همه ارثای تحفه‌ای که به جا گذاشتن. در رو برادرم همطور که گفتید هست، به نظر من مطمئنم که این موضوع یا تنها موضوع و مسئله اساسی شماست یا یکی از مهمترینشه، و به همجه است که لطفاً تو این زمینه برید دنبال استرابتون و نگرانیتون، آگاهی رو پیدا کنید و اونو حل کنید. ای بس ها میگیرنتون اینا هم یه مقدار راها میشه. ضمناً میتونید از مخصوصا نورو فیدبک اگر زمینش اینجا باشه استفاده کنید برای کمک. کدوم کجا زندگی میکنید شما؟
آمریکا زندگی.
کجای آمریکا عزیز؟
شرق آمریکا هستم. متاسفانه این جایی که شما دارید کنفرانس میدید من متاسفانه نیستم.
نفهمیدم اون
یه مسافرت
دارید میرید بس... نه مسافرتتون رو برید نه مسافرت رو برید خب مواظب خودتونم باشید ولی لطفاً اونجا هم فعلا شما مطالب رو بخونید و بدونید یا بشنوید. دوم با یه دکتری در چارچوب مسئله استرابتون و بیماری روانتنی سایکوسوماتیک کار بکنید. امیدوارم مسئله حل بشه و خلاص بشید و الا به هر حال مشکلاتی میتونه جدی سر راهتون باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آقای بسیار ببخشید من یه صحبتی هم در تایید حرفاتون بکنم که یادم الان اومد که میخواستم به شما بگم حتما که من وقتی که گریه میکنم یعنی واقعا مثلا یه مسئله برام پیش میاد و اشکام میریزه وسطش میخندم خندم میگیره و خندم میگه و اینکه یادم که دوره دبستانم هم این معلم جرأت نداشت که روشو بکنه به تخته به خاطر اینکه از دست من کلاس اصلا کنترل کلاس از دست میرفت یعنی پدر مادرم رو دائم میخواستن مدرسه به خاطر اینکه معلم وقتی که من تو کلاس بودم سخت بود برش کلاس رو کنترل کنه.
نه من متوجه شدم یه وروجکی بودید ولی نه دیگه در این حد دوستن و به هر حال نه عزیز شما بازی رو پیدا کردی یعنی شما فکر از طریق وانمود کردنی که هیچی نیست و هیچی مهم نیست و همه دنیا خنده و شادیه بر مشکلات فائق بیای ولی این دقیقا همون مسئله است که میشه سایکوسوماتیک یعنی وقتی ما دردمون رو و خشممون رو و به ویژه ترسمون رو پنهان میکنیم از یه جای دیگه میزنه بالا درست مثل خدمت آقای میبودی دیروز عرض کردم وقتی من زهر و سمی رو که تو دهنم قورت میدم بدن میمیرم ولی خب اون موقع ظاهر میسته که خب دیدید همه اینا توف کردند و چقدر زشت بود این آقا قورت دادند و به روی مبارکشون نیوردن ولی خب بعد این روی مبارکشون تشبر زیر زمین.
آقای دکتر میتونم سریع یه سوال دیگه از شما بکنم در مورد دخترم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من دختر یعنی خیلی دارم اولا از شما تشکر کنم واقعا که چشم منو باز کردید واقعا چشم منو باز کردید این رادیوتون هم واقعا شده همراه یعنی من واقعا همیشه دیدارم به شما گوش میدم و این رابطه‌ای که با دخترم من شروع کردم یعنی رابطه‌ای که بود که یعنی شما یه کامفورتی به من دادین که من بتونم با این بچه یعنی دیگه بهش بکن نکن و اینا نکنم اینا رو گذاشتم کنار و سعی میکنم خیلی باهاش دوست باشم و بهش همیشه میگم که تو دیگه دوست من دیگه دوست تو هم اصلا از حالا به بعد بهش شخصیت میدم یا خیلی سعی میکنم که باهاش بفهمم سنش رو کاراش رو جایی رو که جامعه رو که داره توش بزرگ میشه فقط آقای دکتر و خیلی یه رابطه با هم داشتیم که خب داریم هنوزم که مثلا میره به من میگه حتی من اینجا دارم میرم این کار دارم میکنم میگم برو کاری که دیگه ای نمیتونم بکنم. بعد وقتی که چند سال پیش که اومد خونه یک شنبه شب بود صبحش مدرسه داشت خیلی هم خسته و درس مونده بود و کار کرده و اومد خونه و نشست گفت من خیلی خستم انقدر خستم که حتی کفشامو نمیتونم ببرم بذارم سر جاش. من گفتم باشه اینجا نشسته بود یه دفعه یکی از دوستاش بهش تکس زد که مثلا بریم مثلا شام بیرون یک دفعه من گفت که ساعت 9 شب بود 10 شب بود گفت من یه دقیقه میرم یه ساعت میرم گفتم شما که گفتی من خستم نمیری گفتم خواهش میکنم نرو الان دیگه دیره یه خنده ای کرد و رفت ببینید تا حالا همچین اتفاقی بین ما نیافتاده بود و من انقدر این حالم بد شد که نتونستم دیگه باش صحبت کنم الان 3-4 روز باش صحبت نمی کنم و دیشب انقدر به فشار اومده بود که دوباره یکی دیگه از اون میگرن اومد سراغم و من از ساعت 9 شب تا 1 صبح ببخشیدتم بالا می آوردم.
حالا ممکنه به من بفرمایید صبر کنید؟ دخترتون چه کار بدی کرده؟ خسته بوده نمیخواست کفش رو در بره، ولی برای دوستاش خسته نبوده؟
بله، ولی اون موقع شب من فکر من خیلی ناراحت شدم که بدونی که به من بگه از خونه رفت بیرون.
خب دیگه شما فرمانده کل قوا اصلا در این شهر چگونه یه مکزی بدون اجازه شما حرکت بود؟ کاری نکرده، بهش گفتید نه رو دوستش خواسته، شما نمیدونید چه خبر پاشته رفته. حالا یه دختر 17 ساله است تو امریکا، انتظار داره چیکار کنه؟
ولی تا حالا این کار با من نکرده بود، البته رفت زودم برگشت، ولی هر روز که اومد با من صحبت کرد، من اصلا انقدر یک دفعه رفتم تو خودم که اصلا صبح بلند میشم براش بلند نشدم، یعنی واقعا در اتاق از خودم بستم و نمیدونم چی کار باید بکنم.
نه تا به حال من فکر کردم مشکل سایکوسوماتیک داری، حالا فهمیدم خلوچلبازی هم در میاره. گفتم با دخترش سر این که به فرمان مطاع مبارک ما نبوده و بدون خبر رفته، برای بچه همه کارها رو برای بار اول میکنن، اولین بار حرف میزنن، اولین بار راه میرن، اولین بار فوش میدن، اولین بار کتاب میخونن، این هم شد حرف که اولین بار بود که چنین میکنن. خب خبر بد براتون دارم، صدو میشم،
نمیدونم چی کار کنم.
هیچی بهش بگی دخترم من یه ذره زد به سرم، خودم هم اذیت کردم، بیا بغلم، دفعه دیگه هم خواستی من بگو، نخواستیم نگو، میخواستیم برو، یه دفعه همه تون خلاص میشید عزیز. ساعت 9 شب مثلا چه خبری میشه؟ مثلا
3 روز من باهاش صحبت نکردم.
آه خب نه دیگه، بهتر اینه که سرشو ببر.
نه چجوری برم جلو باهاش صحبت کنم؟
با پاهای مبارک دونه دونه میذاری یه در میون، میری جلو در میزنید، میگی دخترم ببخش منو خلوچل شده بودم. همین، اینقدر کیف میکنید دوتاییتون، شما هم آزاد میشید، شما رفتید تو اوج خدایی نشستید، تشبیهت پایین، ما هم حرف بزنیم.
آقای دکتر البته میدونیم که من فقط یعنی واقعا ایمنی سیفتی اون برای من مسئله است که فقط بهش گفتم خواهش میکنم نرو، گرنه که بره.
خب شما اشتباه میکنید.
بعدش هم این که فکر میکردم که رابطه ما یه جور، همیشه بهش گفتم
چون رابطه تون چون اصلا شما چرا برفو او گوش ندید که میخواد بره بگید برو؟
خب حسیم میده من بگم باشه.
شما الان بگوستیم این حق بازی یعنی همین، شما میگید رابطه ما جاییست که ما هر دوتا به حرف هم گوش میکنیم، نگفتی؟ من گفتم.
خب اون به حرف من گوش نکرد.
خب نه اون شما به حرف گوش، اون اول حرف سرگو من میخوام برم، شما باید میگفتی برو قربونت برم. بله؟ بله
باشه.
عزیز عزیز من، عزیز من، شما این دختر 1,000,000 جا تو زندگیش میره که ای خودش نتونه قضاوت درست بکنه به زحمت بیفته. شما من میگید رفتنش ممکنه موضوع و مسئله پیدا کنه، بعد تو خونه میتونه پیدا کنه، از اون وقت رابطه شما مهم. الان گوشی بعد از اینکه برنامه من تموم شد یا تو پا میشید میرید بغلش میکنید میگید ببخش اصلا من متوجه نبودم، الانم با فلانی حرف زدم، من گفته بیام بغلت، من خودم نمیومدم ولی طبق دستور اون دارم میام، بیا منو بغل کن، منم تو رو بغل کنم، تمومش کنید بره. یعنی چی بازی در آوردید؟ دختر تک تنها داری دفعه نشستی در عریکه خدایی ولم نمیدی؟
البته مقصود من این نبود،
اصلا مهم نیست که مقصودتون چی بوده، شما ابدا قرار نبوده که شما احساس ناراحتی میکنید بکنید. من بچه هم برخی از وقت تو خطرهای جدی رفتن ولی حق انتخاب دارن، آزادی دارن، اشتباه دارن، حتی آسیب دارن عزیز. ما تو دنیای زندگی نمی کنیم که بخوایم همه رو مواظب باشیم که چیزشون نشه. برای شما اون تحفه استراب و نگرانی رو که از کودکی اون برار سرتون آورده و تو خانوادتون برار آورده سر این دختره که من در 17 سالگی داری میره بیرون، شب از نظر امنیت خودش بهش گفتم. کدوم امنیت؟ یعنی چی؟ شما من میگید که یه زمانهایی یه جاهایی خطر بیشتری است، بله، ولی نه اینقدر که دفعه یه چیزی بشه. شما چرا اصلا میذارید بره مدرسه؟ چرا اصلا میذاری بعد از ظهر بره بیرون؟ چرا اصلا شنبه یه شنبه بره بیرون؟ تفاوت اون موقع با 9 شب مثلا چقدر؟ 10% بیشتره. 10% 1% 100,000 که چیزی نمیشه عزیز. من قاعده‌ای که تو خونه ما بود عزیز، قاعده‌ای که تو خونه ما بود که بچه‌های من حق داشتن هر وقت دلشون میخواد بیان خونه. 1, 2, 3, 4 درسته پسرن دخترم بودن فرقی نمیکرد، دخترم بودن فرقی نمیکرد، چون یه این پرت و پلاها رو میگن. حرف من فقط این بود یک شرط داره، بچه های من حق داشتن هر وقت دلشون میخواست بیان خونه به یک شرط، منو بیدار نکنن. یواش برن بخوابن، خواب منو به هم نزنن. این نگرانی من بود. بله
شما حق دارید،
معلومه دارم. برید بغل دخترتون بوسش کنید، بهش بگید مادر خلوچل تو ببخش، وقت خودتون خواهید میگید انقدر راحت میشید، همم خوشحال میشن.
خیلی متشکرم، واقعا ازتون ممنونم. واقعا ممنونم آقای
فلکوی.
من همیشه گفتم شما خیلی خوبی.
خیلی خوب، همین، مرسی. بیشتر از اون گفتی کار من خرابتر میشد. معلومه من و شما از هم خوشمون میاد، میدونی چرا؟ برای که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش میاد.
کاش که همه مثل شما بود.
خیلی خب، ندیدی من گفتم برید دخترتون رو بوس کنید، ببخشید، بیاید ببخش مادر جون، من بی خودی بازی در آوردم. شما خودتون بعدن حس میکنید چقدر راحت و آسوده شدید، اونم وقت احساس میکنید که مادر داره، نه یه گردن کلفت محله.
خدا
حافظ.
خیلی ممنون آقای
دکتر،
خیلی متشکرم.
خدا حافظ. خدا حافظ. شنگ و رجمند با ما باش.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44، 949-340-10-10.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000، 818-240-0000. آلن گوین شفراله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
اکنون
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر اولاکی با من هستید؟
بله خواهش من بفرمایید.
بله معرفت میکنم.
سلام بفرمایید.
صدام میاد آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر اولاکی من لیسانس کامپیوتر هستم و البته اولد سکول دیگه، یعنی سالها پیش به اصطلاح لیسانس هم گرفتم.
شما چند سالتونه؟
48 سالم آقای دکتر.
اوکی خب.
بعد نمیدونم 20 سال 30 سال خیلی وقت دارم کار میکنم تو رشته خودم، الانم اینجا زندگی میکنم تو امریکا و مشغول کار هستم.
چه مدتی است امریکای دستیز؟
من 10 سال اومدم امریکا.
از نظر ازدواج چه کردی؟
دو تا بچه دارم آقای دکتر.
شوهر چی؟
شوهرم دارم.
آخه شما میگید دو تا بچه دارم، گفتم والا شاید شوهر را رد کردید. خب بچه ها چند ساله هستن؟
اگه بهتون بگم دعوام میکنیم. پسرم 7 سالشه، دخترم 3 سالشه.
شما چه مدتی است ازدواج کردید؟
مثلا 11 سال.
بنابراین
یکی از بچه هام افتاد، بعد مجبور شدم که صبر کنم و اینا، ولی به هر حال دیر باردار شدم و دیر البته ازدواج کردم بیسیکلی.
حالا این همسرتون چند سالشونه؟
همسر هم 6 سال با من اختلاف سن داره.
به من بفرمایید که ایشون امریکا بودن اومدن شما رو آوردن یا نه؟
نه خیر، ما بیسیکلی برادر بزرگ ایشون با کازین من در ایران سالهای سال قبل ازدواج کرده بود، ما خانواده ها هم دیگر رو میشناختیم. من اول اومدم کانادا به خاطر اینکه از طریق به اصطلاح مهاجرت اقدام کردم، رفتم کانادا، بعد اونجا موندم 3 سال، بعد اومدن کانادا منو دیدن. ایشون 35 سال اینجا زندگی میکنن.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
مکانیک خوندن. ایشون
تو کار خودشون هستن یا نه؟
بله
okay. شما هم که تو کار خودتون هستید. خب حالا
بله، من کامپیوتر.
چه خبر است؟ داستان چیه؟ برای چی لطفی تلفن کرد؟
داستان اینه که آقای دکتر من خیلی دوست دارم درس بخونم، یعنی توی رشته خودم، منظور رشته خودم از اونجا که حتما شما بهتر میدونین که کامپیوتر یه رشته که همیشه عوض میشه و این مشکل رو ما همیشه داشتیم، از همون موقع که تو ایران درس خوندم تا همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، همش کلاس بودم، همش میگم کتاب میگیرم میخونم، بعضی وقتا فکر میکنم که تغییر رشته بدم ولی فکر میکنم شاید دیر باشه. از اون طرف هم وقتی فکر میکنم که برگردم و برم توی رشته خودم مسترم رو بگیرم و خیلی دلم خواهد که پی اچ دی مو بگیرم، بعضی وقتا فکر میکنم که پروسس شاید طولانی باشه و از اونجایی که معدل بالایی نداشتم، یعنی مثلا چند دارم 3 point something نبودم، میترسم که اقدام بکنم.
نه سب کنید، سب کنید. درسته بچه هاتون کوچیکن، ولی شما یه دفعه چرا کودک شدی؟ یه نظر بزرگ سالانه امروز چرا هرچی میاد با من صحبت بکنه تو بچگی باقی مونده مثل دوست قبلی؟ نه سوال من جواب بدید، شما اگر آزاد بودید الان و هیچ راد و مانعی نداشتید میخواستید به چه رشته‌ای بخونید مثلا؟
فکر میکنم برم نرسینگ بخونم، ولی
توتالی دیفرنت. نه مرسی فهمیدم. حالا بذارید برگردیم سراغ شما. شما که من اگر شما رو درست فهمیدم و الا من رو تصحیح کنید، شما لیسانس کامپیوتری و توی این مدت هم تو رشته کامپیوتر کار کردی؟
بله بله.
خب چه اهمیتی ده اونقدر به معدلتون؟ شما اگر اپلای کنید برای یه دوره فوق لیسانس، سابقه شما رو ببینن یا آزمونایی که در این زمین هست که من نمیدونم چی هست متوجه میشن شما خیلی بیشتر از یه لیسانس با نمرات 4 پوینت میدونی، پس ضمناً سابقه کار داری.
بله اینجور هستش، ولی خودم یه ذره
میترسم. از چی میترسی؟ نه آخرش اینه که میرید رفوزه میشید، بچهاتون بهتون میخندن، اینم بدترینش. میگن مامی رفوزه.
آه اوکی.
اصلا جایی نرو. چی میترسید خانم؟ بله شما رو مگر معلم، استاد، شاگرد، کلاس میخوره، میرید اونجا میشینید یه درسی میخونید.
نه من رفتم کالج، اینجا رفتم کالج، حتی ونکوور که بودم کالج رفتم و همش A or A plus گرفتم.
خیلی خوب، ما نمره بالاتر از اون نداریم اگر از اون ناراضی.
یعنی خیلی چون دوست دارم رشتم و علاوه بر این که بچه ها به دنیا آمدن خونه نشستم و وقت رو بزنم.
خانم دکتر شما با دکتراتون رو بگیری، اصلا شوخی نداره.
Okay.
شما اصلا بر این کار ساخته شدید، این بازی ها چیه در رو بردی؟ شما اتفاقا قرار رشد خودتون رو بکنید، بله شما تو رشتتونه، تو کارتونه، چنار کارتونه، رشتتون، بله بهش حرفی که میزنید بسیار درسته. کامپیوتر اول انسان درست کرد، بعد متوجه شد که باید کامپیوتر مثل مغز خودش درست کنه، حالا دوتایی با هم افتادن به رقابت و این تغییرات هم ناشی از اینه. بنابراین برید کامپیوتر رو بخونید، اونم کامپیوتری که امروز تو دانشگاه درس میدن متفاوته با آنچه که شما درس خونید یا یه مقدار کار میکنید و بنابراین یه وسعت نظری بهتون میده فوق‌العاده، درست مثل دکتریست کاره بره جراحی کنه، یه دنیای دیگریه براتون.
بله
شما اصلا نمیتونید این کار نکنید.
بسیار
بنابراین فردا صبح را میفت. بعدم وقتی بچه ها نمره های اف شما رو دیدن میخندن بهتون، اون وقت کیف داره.
خیلی دوستتون دارم.
لطفا بنابراین تکلیف ما روشن، شما چاره‌ای ندارین جز این که دکتر بشید. اصلا مبادا یه چنین میلی رو، خواسته ای رو اصلا بذارید بره، بلکه با توجه به سن بچه ها مهمش سر حالی شما، شادابی شما، اون هیجان زندگیست که بچه ها امید و لذت رو میبخشه. و الا یه دفعه برید بازنشسته و بازنشسته بشید که از پا در میایید.
بله. اصلا کیه؟ نه اون که نیستش تو برنامه هم بازنشستگی نیست.
بنابراین متوجه شدم با بچه ها، بنابراین بهترین کاری که میتونید بکنید شما برید درستون رو بخونید، معطل هم نکنید.
باش
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون. آی دوشه اولا کنید، تو خدا مواظب خودتون باشید، شما خیلی عزیزین.
لطف دارید، ممنونم از محبت. مرسی عزیز، ممنون از محبت. خدا نگهدار.
خدا
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آره که من یه مشکل دارم با دختر 4 سالم، ایشون 3 سالشون بودش که پدرشون فوت کردن، بعد الان من تو کانادا هستم، ونکوور هستم، حرف منو زیاد گوش نمی کنه، زیاد که تقریبا اصلا گوش نمی کنه.
بذارید من به شما یه چیزی بگم. نه صبر کنید. بله. حرف دخترتون رو خدا گوش نکرده، خواسته و آرزو و التماسش رو که بابای من از من نگیر، برای چه حرف شما رو گوش کنه عزیز؟ چرا این موضوع مشکل شماست؟ گوش نمی کنی که نکنه. شما ببینید عزیز، دوران این که پدر و مادر فرمان بدن و بچه فرمان ببره گذشته. در دنیای امروز وقتی پدر و مادر فرمانده میشن و بچه فرمان بردار میشه، بچه تبدیل به بره و بنده و بره میشه، بعدم گرگ و بردهدار و ارباب پیدا میشه. شما هر چیزی رو که خوب و درست میدونید باید از راهش به فرزندتون بیاموزید و یه پروسه ایست که شما که الان این 4 سالشه 14 سال وقت دارید که اینا رو تو مغزش بریزید و این وظیفه و مسئولیت شماست. برای چی فرمان بدید عزیز؟ اصلا کار پدری و مادری.
من خودم هم خوب سختمه دیگه.
خب باشه،
میگم کفششو بپوش، تو وقت ندارم که اینقدر وقت بذارم.
نگذاری عشقین بهش میگید دخترم کفشتو بپوش، پوشید پوشید، نپوشید میگید من باید میارم میذارم تو ماشین، خواستی بپوش، نخواستی هم نپوش، نموش میپوش. برای یک
اصلا آقا دکتر، وقتی این اتفاق برای پدرش افتاده خیلی اخلاقش عوض شده.
نه عزیزم، نه من حرف شما رو میفهمم، که به خاطر فوت پدرش شرایط زندگیش و روابطش عوض شده، ولی فقط اخلاق شماست که عوض شده. او اخلاقش عوض نشده، او مسیر رشد شده عزیز. او اصلا نمیفهمه نبودم.
خب من نمیدونستم، اطلاعاتم نداشتم، فکر میکردم کار درستی میکنم. تا 2 سالگی هم شیرش دادم، بغل خودم هم خوابوندمش. خیلی مشکل دارم الان با باهاش.
خب عزیز من، نه ببینید، شلوغش نکن. شما همه اون کاری که کردید بد و غلط، ولی از این به بعد باید کار درست بکنید.
خب بلد نیستم، به خاطر همین یکی از دوستام شما رو معرفی کرد.
خب بنابراین برید یاد بگیرید، کار مشکلی هم نیست. شما فقط کافیست حاضر باشید 45 ساعت وقت بگذارید، 43 4 ساعت وقت بگذارید. من 3 تا سی دی یا DVD دارم. بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش و تعلیم تربیت، بعد تولد تا 3 تا 7، تا 3 سال دیگه تونم کارتون تضمینه. 95% پرسشاتون رو من اونجا جواب بدم. اون اصولم بهش توجه کنید، کاری نداره عزیز. پرورش و تعلیم تربیت یعنی رانندگی رو آموختن و پشت اتومبیل نشستن و با سرعت 100 کیلومتر رفتن. وقتی پرورش و تعلیم تربیت رو نمیدونیم، یعنی رانندگی بلد نیستیم، باید ماشین رو هل بدیم. ای بسا بعد از یه روز 1 کیلومتر هم جلو نمیریم. برای مسئله به این سادگیش بچه رو بازی در آوردید قربونتون. از اول پیدا بود که نوعی که مسائلتون رو مطرح میکنید مشکل شمایید، نه دخترتون، و البته ضربه و آسیب فوت همسرتون دمار از روزگار شما در ورده، من توش تردید ندارم، ولی شما نمیتونید بشینید عزیز، برای که شما مسئولیت خودتون و فرزندتون رو دارید. و بعدم این مسئله اصلا مسئله پیچیده نیست. تمام بحث پرورش و تعلیم و تربیت از آغاز تولد تا 18 سالگی اصلا 100 ساعت نیست. 100 ساعت نیست. یعنی اگر همه متخصصین دنیا جمع بشن و با مشورت هم یه چیزی بنویسن، 100 ساعت می‌نویسن، مثل رانندگی که میشه 5 ساعت یادش گرفت و تمام عزیز. بنابراین شما هر کاری کردید کردید. اولا تمام اشکالات و اشتباهات گذشته رو میشه جبران کرد، همش هم میشه درست کرد. درست مثل شمایی که کسی از ایران بیاد فارسی بلد، انگلیسی بلد نیست، انگلیسی یاد میگیره. زحمت داره بله، ولی زندگی همش با درد و رنج همراه بوده و خواهد بود. شما که بدترین ضربه هاشو خوردید عزیز. بنابراین اصلا از این حاله، ببینید، نرید تو حاله یا مشغول بودن بی خودی، یا مظلوم بودن، یا گردن کلف بودن. میدونید اشکال کار یه تیپی مثل شما یعنی که مظلومیت و مشغولیت و مسئولیت رو همه رو با هم مخلوط میکنه، آخر کارم مقصر و گناهکار میشه کسی دیگه که اینجا دختر 4 سالتونه. نه، اون همه ذهن و زندگیش و خدا شمایی. بنابراین شما اگر به درستی باش رفتار بکنید، اونم به تدریج اون چیزی که شما دوست دارید و درست میتونید انجام میده. کار پرورش تعلیم تربیت گفتم واقعا یه کار ساده راحتی سایدان بدونه. اگر ندونه یه کار غیر ممکنیه، غیر ممکنیه. به من جز که از 100 تا آدمی که نمیدونه، هر 100 تا بچه را از بادر میاره، نه تا 99 تاش. و وقتی آدم بدونه، شرایط و موقعیت هم مناسب باشه، میتونه فرزند سالم داشته باشه. انتظارم نداشته باشید که ظرف 3 ماه یا 6 ماه همه چیزا درست بشه، ولی میتونید انتظار داشته باشید 1 سال دیگه یه دختری دارید، یه خانوم برای خودش که کاملا میتونید روش حساب کنید و یه رابطه خوبی با شما. برای قرار نیست گوش به حرف شما بده عزیز. من همیشه گفتم برای که کمی با من آشنا بشید، یک روزی باید برای بچه جشن گرفت که پدر و مادر میگه نه، یعنی من غیر از تو. دو، پدری و مادری 2 تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. قاعده تربیت عزیز 10 به 1، 10 تا جمله بچه 1 جمله. ما تو کار تینیجری و وقتی مشکل داریم 20 به 1. پدر و مادر اصلا زبان گویا نمیخوان، 2 تا گوش شنوا میخوان. پدر و مادری که حرف میزنن و فرمان میدن، در دنیا امروز بچه رو از پا در میارن. من اصلا از این که دختر شما گوش به حرفتون نمیکنه ناراحت نیستم. عرض من به شما اینه که راه درستش رو پیدا کنید که آنچه خوب و درسته رو تو وجودش بکارید و بنشونید عزیز، تا اینکه فرمان صادر کنید که این کارو بکن کارو. بعدم مجبورید آخر کار شب عروسیش که میشه ریموت کنترلی که او رو این ور اون ور بری بدی دست شوهرش، بعدم وقتی میره سر تو اداره بدی دست رئیسش. تمام عمرش باید برده و بنده بمونه و به همه سواری بده، برای که باید منتظر فرمان باشه. تموم شده عزیز. ما تمام بدبختی و رنجی که در طول تاریخ کشیدیم به خاطر این اطاعت بوده، obedience. و همراهش برای که ظاهرش رو درست کنن شده احترام. دو تا بدبختی جهان احترام بوده و اطاعت. Obedience and respect. تموم شده عزیز. ما امروز در دنیایی هستیم که به جای لغت اطاعت همکاری نشسته. Cooperation. و به جای respect حرمت نشسته. برابری و یکسانی انسان ها. دیدید که من در ارتباط با بانوی عزیز قبلی که دختر 17 سالشون کرد کرد گفتم برو بغلش ببوسش بگو مادر خاله چرا دیوونت اومده. روزی که شما برابر شدید با فرزندتون زندگی رو بردید. روزی که از او برترید هر دو زندگی رو باختید عزیز. اصلا از این فکر بیاد بیرون هیچ طورم نشده. اشتباه کردید که کردید میتونید همه رو درست کنید تو جبران کنید. ولی از راهش مثل اینکه من به جایی که به بچه‌ام غذا بدم یه چیزی دادم که مسموم شده. باید بریم دکتر درستش کنه. سخته.
خب من سیدی پرورش و تعلیم و تربیت رو بگیرم از شما.
بله هر ستاشو عزیز. یعنی شما تولد تا سه تا هفت رو میخواید. ولی یه بخش اولی که چون من گیر و گرفتاری تو استدلال شما اونجا دیدم. یعنی رو هم 43-44 ساعته. بخش اول هست فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت. بخش دوم هست تولد تا سه. بخش سوم هست 3-7. شما 1 و 2 رو برسید و اون روی هم 40 ساعت وقت بذارید بگید من روزی 2 ساعت میخونم یک ماهه تمومه. یا بشنوید. قرار نیست کاری هم بکنید بشنویدشون برای خودش و اگر براتون
مطلب. من این کارو میکنم. به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم. با دفترتون تماس گرفتم گفتن خانم با شما تماس بگیرم که بتونین به من بگین که کدوم سیدیال باید.
شما اون هست عزیزم. و بعدم شما چون یه مقدار ویژگی خانواده به یک اعتبار تک سرپرست رو دارید من یه سی دی اونو بعدم بگیرید. 4 ساعته دارم تحت عنوان خانواده تک سرپرست. خانواده ای که پدر یا مادر به خاطر یا فوت یا به خاطر طلاق یا به خاطر ترک اونجا نیستن عزیز. برای که شما باید بدونید یه نقش دیگری رو باید ایفا کنید. ولی اگر بخواید به سبک و سیاق قدیمی برید که اساس پرورش و تعلیم تربیت رو بذارید کنار به جاش ترس و تنبیه و کنترل رو بگذارید که از پا در میاد. هم شما از پادر میاد هم فرزندتون عزیز.
الو
جانم من شما رو میشنوم اگر شما
الو
من شما رو میشنوم عزیز اگر شما منو نمیشنوید.
الو
نمیدونم تلفنتون متاسفانه قطع شد. از این بابت هم متاسفم ولی فکر کنم شاید حداقل حرفایی که باید به هم میزدیم بزدیم. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کرد.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
هموطنان نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301
فرح جان
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک محیط عاشقانه قیمت منصفانه اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم. مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات،
سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
اه شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق میگم برنج دونر ضد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتی نمونه تا آخر برنامه، من خیلی کوتاه سعی میکنم اطلاعاتی که میخوام و در خدمتون قرار بدم ببینم نظر شما چیه. من حدود 3-4 سال پیش یه دوره روان درمانی داشتم، تقریبا 7-8 ماه. بعد از مهاجرتم مجبور شدم قطعش کنم. بعدش هم دسترسی به روانشناس ایرانی یا فارسی زبان نداشتم، این قطع شد. مشکلم موقع این بود که خیلی تنش‌های زیادی تو خونه داشتم. با مادرم، برادرم، پدرم، مادرم طلاق گرفتن وقتی که من 13 سالم بودم. من با مادرم زندگی می‌کردم. بچه سومم دو تا برادر دارم که از من بزرگترن، با فاصله 4 سال. و مادر من فوق‌العاده آدم عصبی بود و همیشه ما تو خونمون جنگ و دعوا بود از همون کودکی. یعنی چیز جدیدی بین من و مادرم نبود، قبلش بین مادرم و پدرم و بقیه بود. و اینکه من توی اون دوره روان درمانی مشکوک بود روانشناسم به اینکه شاید بی پی دی یا همون بوردرلاین باشه، ولی نتونستیم خیلی خوب اینو با هم کشفش کنیم، وقت زیادی نبود، ولی من خیلی تونستم فقط جمعش کنیم، یعنی حال عمومی منو خوب کنیم، چون من خیلی به خودم آسیب میزدم و خیلی خشم و اصلا احساسای خیلی پرخاشگرانه ای داشتم. و
خودتون آسیب میزدید؟ به خودتون آسیب میزدید یعنی چی عزیز؟
مثلا با مادرم و برادرم دعوا میشد، بعد مثلا من اینا رو نمیتونستم هیچ جوری ساکت کنم، مش داد بیداد، حالا اصلا مهم نیست حق با کی بود، مثلا یهو با سر میرفتم تو دیوار، مثلا دستم میکوبیدم تو شیشه، که البته این کارایی بود که مثلا که تو سابقه مامانم، یعنی مادرم خیلی این کارا رو میکرد. من خیلی سیدی های شما رو گوش دادم و خیلی رفتم مطالعه کردم راجب این که بتونم خودم یه ذره بهتر بشناسم، ذره آگاهی خودم راجب اگر که مثلا اختلال شخصیتی هست، حداقل من بدونم تکلیفم با خودم چیه. بیشتر احساس میکنم شاید مادرم بوردرلاین بوده تا من، چون یه ذره همیشه استارت و یا این چیزا همش از اون شروع میشد. و این
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 26 سالمه آقای دکتر. این روان درمانی و این اتفاق، این اوج همه اینا حدودا توی 20 سالگی من یا 21 2 سالگی من حد اکثر بود، که من دیگه الان تقریبا 3 4 سال تنها مهاجرت کردم، آلمان زندگی میکنم. البته اینجا خیلی سختی زیادی کشیدم، یعنی دکترم خوب کرده بود حال من، من واقعا میتونستم خودم رو هندل کنم، ولی الان این روزا دوباره از دست من در رفته. به اینکه من این مثلا یه هشت پا که همین ذهن من و فکر من میدونم هزار جا میخواد بره و همش هم اشتباه، نمیخوام به خودم سخت بگیرم، ولی میدونم که باید اینا رو تو دستم بگیرم، ولی باز یه جاهای در میره و اصلا مثلا میتونم رفتارم رو کنترل کنم. حالا شیخ یه چیزی میگه، دوستم دوست پسرم میگه، من یه احساساتی به هم دست میده، میدونم واقعی نیست، برداشت منه، خشممه، من اجازه ندارم به عصبانیت تبدیلش کنم، یا اینکه نباید شخصی بگیرم بخونم. من اینا رو میفهمم و میتونم برای خودم تحلیل کنم، ولی متاسفانه از اون رنجی که میبرم از توی ذهن و روح و روانم، مثلا از تو اذیت میشم، من اونو من باش نمیتونم دیل کنم.
ببخش عزیزم، چی خوندی تو این مدت، چی کار میکنی آلمان عزیز؟
آقا دکتر، من ریاضی خوندم ایران، ولی بعد اینکه اومدم آلمان متاسفانه چون که شرایط پناهندگی داشتم خیلی سخت بود، خیلی طول کشید من بتونم اجازه کار و تحصیل بگیرم، یعنی یه جوری فلج بودم تا چند سال، خاطر همین نتونستم کار خاصی بکنم. الان توی یه شرکتی کار میکنم، خیلی معمولی، و یعنی اصلا استراب و استرس به من هیچ وقت اجازه تمرکز رو درس خوندن رو نداد، به علاوه این که من تو سنی بودم که فکر میکنم 17 یا 18 سالم بود، سالی که باید تو ایران کنکور میدادم و میرفتم دانشگاه، مادرم یه مهاجرت کرد همراه با من، ما اومدیم اروپا ولی نموندیم، زندگی نکردیم و برگشتیم. من یک دو سال بلا فاصله با اینکه یکی از بالاترین معدله مدرسه رو داشتم تو رشته ریاضی فیزیک، ولی نتونستم وارد دانشگاه بشم. یکی دو سال دعوا، فاصله، مهاجرت، شکست توی اون مهاجره و همه اینا، و بعدش مهاجرت خودم رو من مثلا فرصت پیدا نکردم.
ببین عزیزم، نه رو تو اون توجیه ها اصلا مهم نیست، بذار ازت یه سوالی بکنم، این مهمه، دلت میخواد چه رشته ای بخونی؟
من حقیقتش، من توی دبیرستان سال اول که باید انتخاب رشته میکردیم، میخواستم پزشکی بخونم، رفتم مشاوره تحصیلی، به من گفتن که به خاطر اینکه کنکور ایران پزشکی بیشتر درصد تو کنکور ریاضیه، برم رشته ریاضی بخونم و توی پیش دانشگاهی تغییر رشته بدم به تجربی، که حالا یه سررشته هم از زیست بیاد دستم و من بعد اینو ادغام کنم بتونم کنکور پزشکی رو بدم. که دقیقا سالی که بعد کنکور میدادم و اون پیش دانشگاهیم و اینا، ما اون مادرمون مهاجرت انجام دادم.
نه رو حاشیه، نه دختر وقتمون کمه، نه به من نگو، من سوالم از توی چیز دیگه بود عزیز.
اوکی.
الان دلت میخواد چی بخونی؟ فرض کن الان تو حق انتخاب داشته باشی و بخوای دو تا رشته رو بخونی، کدوم رو انتخاب میکنی عزیز؟
آقا دکتر، من بگم خیلی سریع، میتونم پزشکی، یعنی دوست دارم، همیشه دوست داشتم نورولوژی بخونم، اگه نخوام خیلی سخت و چیزش کنم، روانشناسی رو دوست دارم.
ببین عزیزم، لیسن بشنو عزیز، تو چاره جز خوندن درس، تو بسیار دختر باهوش آگاهی هستی، تو درسته که اون شرایط بد و سخت رو داشتی، ولی نظام عقلی و استدلالی تو کاملا به قول معروف اینتکت، سر جاشه، و اگر بخوای میتونی ازش استفاده کنی و توان اداره کردن خودتو داری، تو حتما به اون چیزی که دوست داشتی و دلت میخواد، چه پزشکی چه نورولوژی چه روانشناسی، میتونی برسی. و از این به بعدم لطفاً تو ذهنت به خودت بگو یه کسی که منو چک کرد گفت اشتباه کردن تو شناسنامه، تو 16 ساله، تازه از سنت هم جلوتر. عزیز تو اصلا چاره جز پیشرفت نداری. تو اگر خودت رو در مسیر علمی و حرفه‌ای قرار ندی و اون راه رو طی نکنی، تو از پا در میای. یعنی این مثل یه کامیونی میمونه که میتونه 30 تن بار ببره، تو یه صندلی روش گذاشتی میخوای از این ور بری اون ور. تو توانایی‌ات فوق‌العاده است و هیچ دلیلی نداره بیستی، هیچ کس نمیتونه مانع تو بشه. وقتی فقط به راحت بری، به من میگی شرایط مهاجرت سخت بوده، به من میگی برای زنده ماندن مجبور بودی دست و پا میزدی، به خاطر اون یه مقدار فشار روانی روی تو بوده، کاملا اونو میفهمم. و بعدم من اصلا تو رو در مسیر بوردرلاین نمیبینم، من یه ذره زمینه منیک دیپرشن بیشتر در تو میبینم عزیز. و بعدم اونم میتونی کار بکنی، برای که یه چنین اختلال شخصیتی اگر باشه که خفیفه، تو از عهدش بر میای. ولی تو چاره ای نداری عزیز، تو اگر بمونی از پا در میای. تو یه پرنده ای هستی که بلند شدی از یه هواپیما پرتت کردن بیرون، یا باید پر و بال بزنی که سالم بتونی این ور اون ور بری و جرأتشو داشته باشی، یا از وحشت اینکه اگر پر و بال نتونی بزنی و خوب نزنی، پر و بال توی بندی به زمین میخوری و از پا در میای. تو کاملا میتونی برای خودت خطرناک بشی عزیز.
درست اینو روانشناس خودم هم تو دور درمانیم بهم گفت، گفت ضریب هوشی یه جوریه که انقدر خوبه، تو اینو میای یه وقتایی بر علیه خود، یعنی تو منفی ازش استفاده
کنی. دقیقا چرا دارم به تو من به تو چی گفتم؟ گفتم نمیخوام اصلا، حتی فکر کنم به زبون انگلیسی به تو گفتم listen، فکر میکنم، یعنی حرف این بود که اصلا گوش به حرف هیچ کس ندی، گوش به حرف خودت هم ندی، چون خودت برای خودت مفید نیستی عزیز. تو فقط اگر بتونی برای خودت هدف بگی، من اصلا همه چیز دنیا مهمله، درسم مهمله، مدرکم مهمله، همش هم بیخوده، ولی من میخوام دکتر بشم، میخوام دکتر بشم، بعد وقتی که مدرک دکترام گرفتم پاره کنم بریزم. به همین سادگی. نمیخوام خودتو اصلا قانع کنی، چون اگر بخوای تو خودتو قانع کنی ما مسئله داریم. من میخوام برم دکتر بشم از سر بازی و لجبازی و دهنکجی به خودم و همه. بعد از اینم که مدرکمو گرفتم پاره میکنم میریزم دور میرم گدایی. من اصلا مشکلی باش ندارم، ولی تو نمیتونی بیستی، از اون چاره ای نداری عزیز. تو تنها ببین عزیز، تو یه هواپیما هستی که ای حاضر نباشی همچنان گاز بدی و بری سقوط میکنی، و اگرم سقوط کردی دیگه بلند شدنی نیستی. برای این که تو فقط کافیست از رو زمین بلند شی، برای که مانع تو ساختمونا، تو اینقدر مثلا پروبالت بزرگه که تو هر خیابونی بری پروبالت تو میخوره به در و دیوار، خورد میشه میری. بنابراین چاره ای نداری بری هوا، و رفتن هوای تو تنها کاری که میتونی بکنی رو اون توانایی اصلی تکه کن. توانایی ذهنی عقلی تو رو، هوشیه تو رو میتونم بفهمم عزیز. من نظام استدلالی تو با همون حرفی گفتیم، مثل آدمی که میشه فهمید فارسی بلدی یا نیست، میتونی عزیز، تو میتونی دکتر بشی و باید بشی. تو اصلا چاره ای آپشن دیگه نداری. سنت هم 16 ساله، خیلی هم زود شروع کرد.
26 سالم آقای.
شنیدمه، گفتم اصلا I don't care.
بله ببخشید.
نه من مگر نشنیدم؟ من شنیدم گفتی 26. من حرفم اینه که من به تو میگم آره، من نه عزیزم، من به تو گفتم شناسنامه تو اشتباه کردن، تو 16 سالت بیخودی بهت گفتم 26، چون تو مادام که بخوای خودتو گیر سنت بنازی از پا در میای. Who cares؟ چه اهمیت میده؟ هیچی. تو قراره بری دکتر بشی، 16 سالت هم هست، تموم. از سنت هم جلوی، از همه هم جلوتری، چون من نگرانی میده که طرف فکر کنی که اصلا عقب افتادی، نمیدونم کار رو به موقع انجام ندادی، چون اون مانع تو میشه. اصلا مهم نیست. من همیشه گفتم مهم اینه که آدم کجا میخواد بره، نه اینکه کجاست. تمام موضوع زندگی اینه که من بخوام به مرحله اون چیزی که بهش میگن سلف اکچوالیزیشن، خود شدن و تحقق خود بشم. من یه دانه‌ای بودم نگرم داشتن، بعد از یک سال گذاشتنم زیر خاک، من باید به اون درختی که میوه میده تبدیل بشم، و تو چاره‌ای غیر از این نداری، ولی میپوسه اون دانه. بنابراین تکلیف تو درس عزیز، تو میخوای روانشناس بشی، روانپزشک بشی، نورولوژیست بشی، حتما میتونی بشی، حتما میتونی بشی. بنابراین با این نیت و هدف زندگی کن، و اون به یک بار تبدیل میشه تو رو به یه اتومبیلی که چراغش روشن میشه تو تاریکی زندگیش، حالا میتونی جلوش رو ببینه و پیش بره. به همین سادگی.
آقای دکتر، ما حالا سوالم از شما اینه که حالا شما گفتین بوردرلاین نمیبینین، ولی حالا من خودم میدونم که یه وقت داریم گاهی یه طوله خیلی کوچیک و بزرگ میکنم، یهو از خیلی خوشحالی تبدیل میشه یهو به خیلی ناراحتی و افسردگی یا برعکس.
نه اون بیشتر بایپولار هستم، تو بیشتر زمینه ذهنی دم، تو بیشتر منیک دیپرشن یعنی افسردگیش، یعنی مود سوینگ بیشتر تو داری عزیز. نمیخوام بگم بایپولار نیستی، ای بسا بوردرلاین پرسونال دیسوردر نداری، ای بسا داری عزیز. ولی عزیز تنها راه کندن تو از خودت و زمین، چه بوردرلاین باشی چه بایپولار باشی چه هر دوتاش باشی، تو میتونی خودتو معالجه کنی و کمک کنی، نه اینکه بدون کمک دیگری، با کمک دیگران میتونی به خودت کمک کنی. ولی اون چیزی که تو رو در میاره، درست مثل آدمی که زیر آب هست همینقدر که سرشو بیاره بالا که بتونه نفس بکشه نمیره، درس توی عزیز. برای که تو اون چیزی رو که خاکش کردی از پا درت میاره و اون امید و آرزوات برای دکتر شدن. و تو اینو باید بخور.
خیلی ضربه روحی خوردم.
مطمئنم.
یعنی همیشه این که درسم ادامه ندادم.
مطمئنم عزیزم. چرا به تو میگم 16 سالته؟ تو این حرف منو باید جدی بگیری. تو چاره‌ای غیر از این نداری، ولی از پا در میای. تو 16 سالته، از سن و سالت هم از همه جلوتری، میخوایم بری دکتر بشی، نورولوژیست بشی، سایکیاتریست بشی، سایکولوژیست بشی. And that's it. همین. بقیه چیزا هیچ مهم نیست. کج میشی، راست میشی، کمر درد میگیری، چشمت نمیبینه، من اصلا اهمیت نمیدم. ولی من فقط مهم اینه که تو درست رو به عنوان عامل اصلی و اساسی تو زندگی بگذاری و بری بگی من این کارو میکنم. هر چی میخواد بشه بشه. یه ماشینی هم که دارم میرم، بارون میاد، برف میاد، جاده سربالایی، سرازیر، به من چه ارتباطی داره؟ در حالی که اگر تو پیاده بشی از پا در میاد.
حالا تو این دقیقه آخر من تو این چند یکی دو ماه خیلی روی این فکر کردم که